زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترای ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با توجه به ضرورت حفظ سلامت و صحت مردم و با توجه به ای که در ای آخر سال و روزهای پایانی سال و ای که سال نو و نوروز میرسه، میفهمیم که در کنار خانه تکانی ها استفاده از مواد پاک کننده و به تعبیر سفید کننده ها یا ضد عفونی کننده ها در مجموع مواد شوینده، یعنی مواد شیمیایی و کیمیایی که با نام های مختلف، با ترکیبات مختلف، با لیبل ها و مارک های مختلف امروز در بازار سوپرمارکت ها به فروش میرسه برای خانواده ها و فامیل ها، که اینا وسایل خود، خانه های خود، در و دیوار خود، فرش خود، گلیم خود، اینا رو با این مواد میشورن. خب این استفاده از مواد شوینده و پاک کننده که در جاهای مختلف در خانه، در مغازه و دکان و محل کار ممکن است مورد استفاده قرار بگیره، میتونه اینا عوارض و مشکلاتی داشته باشن. امروز ما در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرانقدر برنامه، محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، فوق تخصص امراض ریه یا ریتین و ششها هستیم که در رابطه با عوارض و مشکلات به خاطر مواد شوینده که ممکن است برای افراد، برای ششهایشان، ریههایشان و سیستم تنفسیشان به وجود بیاید صحبت بکنیم. یکی چی ترکیباتی و در چی شرایطی میتونه خطرناک باشه و چی کارهایی را ما باید در موقع استفاده از این مواد شوینده و پاک کننده و ضد عفونی کننده باید مراعات بکنیم، چی کارهایی میتونه عوارض بسیار جدی داشته باشه و این مواد برای ما خطرناکتر بسازه، تمام این چیزها را میخواییم در جلسه امروز با دکتر صاحب کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه و ششها مورد بحث قرار بدیم. امید است که با توجه به ای که نه تنها در آخر سال و خانه تکانی ها و کارهایی که برای جشن نوروز میخواییم انجام بدیم، بلکه در طول زندگی استفاده از مواد شوینده هست. بعضی آدم ها شغلشان قسمیست که در یک جای کار میکنن که اکثر اینا کارشان باید بعضی جاها را بشورن و از این مواد شوینده استفاده بکنن. قبل شروع باز آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر.
با سلام به شما و شنوندگان محترم.
بسیار تشکر دکتر صاحب کیانی، لطف کردین که وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ای ایام آخر سال و شرایط خاص خانواده ها و فامیل ها که گاهی مردم مرتباً با مواد شیمیایی و شوینده ها و پاک کننده ها و همونطور که در مقدمه گفتم برای وسایل خانه و جاهای خاصی از خانه استفاده میکنن، آیا با توجه به عوارض این مواد مراجعین شما به خاطر استفاده از این مواد شوینده و پاک کننده ها چطور است؟ هستن کسانی که به خاطر این مسائل برای شما مراجعه میکنن؟ لطفا در ارتباط برای شنوندگان ما معلومات بدین.
بله، مشکل همینه که ما وقتی کار میکنیم فکر میکنیم که هیچ مشکلی پیش نخواهد اومد واسه ما. این ماده که هر روز در دسترس ما بوده استفاده میکردیم هیچ مشکلی نخواهد بود و تا حالا نبوده از این بعد هم نخواهد بود. مسئله اینه که اگر با غلظت بالا و با مدت کافی استفاده بشن میتونه صدمه بزنه. توی یه مطالعه که در اروپا چاپ شده روی 6000 نفر بررسی شده، دیدن کسانی که استفاده از این مواد دارن به صورت طولانی مدت، میزان کارکرد ریه‌شون بیش از افراد عادی افت میکنه و این افت در حدی است که میتواند منجر به بیماری بشه. یعنی در حال عادی ما ممکنه که 20 سی سی 25 سی سی در سال افت کارکرد ریه داشته باشیم که یه مسئله طبیعی مثل پیر شدن بقیه اعضا ریه هم پیر میشه، ولی در کسانی که به طور مرتب و زیاد با شوینده کار میکنن حدوداً 30 سی سی افت کارکرد ریه میشه که در طولانی مدت و چندین سال میتونه منجر به بیماری های مزمن بشه. این علاوه بر بیماری های حادیه که استفاده از شوینده ها ایجاد میکنه.
بله،
حتی دیده شده باعث التهاب بافت ریه میشه بدون اینکه شما متوجه بشین. ما با یکی از دوستانمون که دیروز داشتیم صحبت میکردیم که کارش نظافت مداومه، میگفت من دچار آسم شدم و این آسم در حقیقت آسمی بود که ناشی از مواد شوینده بود. زمانی که کار میکنه ماسکم نمیزنه، دستکش هم تا جایی که ممکنه استفاده نمیکنه و هیچ هم متوجه نمیشه، ولی میبینه که آسم گرفته و نمیدونه چرا آسم گرفته. نه بابام آسم داشته، نه مامانم آسم داشته، نه خالم آسم داشته، کسی تو خانواده ما آسم نداشته، من اولیم. و این ممکنه استفاده طولانی مدت از شوینده ها باشه که منجر به آسم شدن.
بله، حالا دکتر صاحب، ممکن است این برداشت برای شنونده ها یا بنده به وجود بیاید که خب این مشکل و ضرری که شما اشاره کردین فقط برای کسایی است که کارش روزمره با اینمی مواد و محلول های شوینده و پاک کننده است، اما برای یک خانم، برای یک کسی که سال یک دفعه یا ماه یک دفعه دیر به دیر از این مواد استفاده میکنه، برای اونا ممکن است خطر نداشته باشه. توضیح شما چیست؟
ببینین، هر چیزی بستگی به نوع استفادهش داره. یعنی اگر شما با غلظت توصیه شده استفاده نکنین، با غلظت زیاد استفاده کنین، در محیط بسته استفاده کنین، این ممکنه که برای شما صدمه ایجاد بکنه حتی اگر به صورت گهگاه استفاده بشه. اگر ما بخوایم یک نکته از این صحبت داشته باشیم، اینه که باید حتما رعایت نکات ایمنی رو بکنیم. رعایت نکات ایمنی چیه؟ یعنی هیچ وقت دو شوینده رو با هم دیگه قاطی نکنیم. خب تا جایی که ممکنه در فضای باز انجام بدیم. یعنی اگه این خونه 4 تا پنجره داره، هر 4 تا پنجره باز باشه. خجالت نکشیم که دستشویی رو داریم تمیز میکنیم، در دستشویی رو ببندیم و تمیزش کنیم. در دستشویی باید باز باشه، حتما پنجره باز باشه اگه دستشویی پنجره داره، اگر نداره هواکش رو بزنیم. در جایی که تهویه مناسب داره کار کنیم. فکر نکنیم من میخوام 2 دقیقه این وسیله رو بریزم توی این چاه رو باز کنم یا کف زمین رو بشورم یا کاسه توالت رو بشورم. چیزی که وجود داره اینه که ما حتما باید در جایی کار کنیم که تهویه مناسب داشته باشه. فکر نکنین 1 دقیقه است. اون 1 دقیقه ممکنه برای 1 عمر ریه شما رو صدمه بهش بزنه.
بله، تشکر. دکتر صاحب کیانی، در میان فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و دکان ها و مغازه ها انواع و اقسام مختلف مواد شوینده و پاک کننده و سفید کننده هست. میخوایم در ارتباط با بعضی از اینها معلومات بدین که کدام ها خطر زیاد دارن و کدام ها اگه با هم ترکیب و مخلوط شون میتونن خطرشان بسیار جدی و زیاد باشه. در این قسمت لطف کنین.
خدمتتون عرض کنم 2 دسته ماده هست که بسیار ضرر داره. موادی که کلور دارن و موادی که قلیا دارن. مخلوط کردن این دوتا با هم دیگه میتونه شدیداً عارضه دار بکنه. سفید کننده های ما شامل هایپوکلوریت سدیم هست. اگر دقت کنیم، ما سعی میکنیم اسم سفید کننده یا اسم تجاری نیاریم. اگر دقت کنین، بریم توی کابینت تنظیف نگاه کنید، میبینید که عدد 5.25% روی اون ماده سفید کننده تون زده. ماده های سفید کننده موجود در بازار از زیر 1 تا 5.25 هست. یعنی ما قوی ترین غلظت سفید کننده رو داریم که این سفید کننده وقتی که با جوهر نمک قاطی بشه میتونه گازی متساعد کنه که بسیار بسیار برای ریه صدمه زا باشه. خود جوهر نمک به تنهایی هم میتواند منجر به صدمه ریه بشه.
بله،
یادمون باشه. ببینید، ما عادت داریم این جوهر نمک رو میپاشیم، بعد روش آب داغ میگیریم که منجر به متساعد شدن بخارات میشه و همچنین ممکنه که باعث پریدن این آبی که با جوهر نمک بشه. یادمون باشه حتما در این موارد علاوه بر استفاده از دستکش لاستیکی باید از محافظ چشم استفاده کنیم. اگر عینکی هستیم خب خیلی خوبه، اگر عینکی نیستیم تلقای مخصوصی هست که جلوی پاشیدن مایعات رو به روی چشم میگیره که روی سر بسته میشه و مثل تلقای بیمارستانی که برای مراجعه با بیماران عفونی هست، اینها باعث میشه که این مایه که ممکنه قلیایی هم باشه توی چشم نره و منجر به صدمه نشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن، اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون ها، صابون ها و شامپو هایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حد اقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علت که خانم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشک یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
تشکر از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر آردا کیانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین و ششها یا سیستم تنفسی، در مورد خطرها و زیانهای مواد شوینده و عوارض ریوی اونها صحبتهای بسیار خوبی داشتند. گفتند که روند و پروسی آسیب خوردن بر ریه‌ها و ششهای ما میتونه آنی و در یک فاصله کوتاه باشه یا یکی در دراز مدت باشه. اشاره شد که با غلظت غیر استاندارد و غیر معیاری و بالا نباید از این مواد استفاده شود. در محیط‌های بسته حتی امکان استفاده نشود و وقتی هم استفاده می‌کنیم هیچ وقت باید این مواد شوینده را با هم ترکیب نکنیم، مخلوط نکنیم، این را با او قاطی نکنیم. و دومی که در جاهای باز و در جاهایی که تهویه و جابجایی هوا صورت بگیرد، در اینطور یک جاها این کار انجام شود. توصیه‌های ارزشمندی کردن راجع به انواع و اقسام مواد شوینده هم صحبت‌هایی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کیانی، با ماسک یا پوشش روی دهان و بینی شما اشاره کردین. بعضیا فکر میکنن اگه ماسک بزنن یا جلوی دهان و بینی خود با یک پارچه و دستمال و چادر و تکی بپوشانن دیگه خطر رفع شده و میرن از همه شوینده ها همینطور طولانی مدت و بدون کدام ملاحظه و مراقبتی استفاده میکنن. آیا ماسک واقعا هم چه یک نقشی داره؟
خدمتتون عرض کردم ماسک نمیتونه جلوی صدمه ریه رو بگیره، میتونه کم بکنه ولی کن جلوی صدمه رو نمیگیره. این که فکر کنیم ما این ماسک رو جایگزین تهویه مناسب بکنیم اصلا امکان پذیر نیست. واقعا اگر 4 تا پنجره داره خونه، هر 4 تاشو باز بذارین، درها رو باز بذارین که کوران هوا بشه و این بخارات خارج شه از منزل، و حتی چندین ساعت بعدش همین کار رو بکنید که این اتفاق نیفته. در رابطه با سفید کننده ها من براتون بگم.
بله،
سفید کننده ها علاوه بر این که بخاراتش میتونه تحریک ریوی ایجاد کنه، منجر به تحریک پوست، چشم و بینی هم میشه. اگر به صورت مستقیم روی دست بریزه یا روی پا بریزه میتونه باعث التهاب پوستی بشه و گاهی از وقتا سفید کننده ها و شوینده ها در دسترس بچه ها و کسانی که حیوانات خانگی دارن در دسترس حیوانات خانگی قرار میگیرن. و یادمون باشه که این سفید کننده ها و مواد شوینده بقیه شون هم اکثرا اگر به صورت اشتباهی خورده بشه میتونن سوزش مری و معده و دهان بدن، بسوزونن مسیر رو و صدمات غیر قابل جبران ایجاد بکنن و منجر به تهوع استفراغ طولانی، حتی بعضی وقتا تنگی مری بشه. یکی از کارهایی که باید کرد اینه که اینها رو جدا از جای وسایل خوراکی قرار بدیم، خصوصا اگر بچه کوچیک داریم یا فردی داریم که چشمش نمیبینه. ممکنه فرد مسن باشه، سواد هم داشته باشه، ولی عینک نزنه و نبینه اشتباه هم بخوره. به هیچ وجه در کنار مواد خوراکی، مایعات خوراکی، این مایعات رو نباید قرار بده.
بله درست. دکتر صاحب، یک سوالاتی که به ذهن میرسه، واقعا امروز هم در بعضی از جاها اینطور هست که مواد خطرناک شوینده را در یک جای بگذارن که طفلشان یا یک فرد نابینا و ناتوان از او بخورن؟ یعنی همچی یک فاجعه، همچی یک خطرهایی به خاطر بی‌احتیاطی های آدم ها ممکن است در یک خانه رخ بده؟
نه تنها این مسئله اتفاق میفته، بعضی از مواد برای ما به صورت مواد غیر سمی شناخته شدن. مثلا مایع ظرفشویی دستی، شما هیچ وقت مایع ظرفشویی دستی رو به صورت یه ماده سمی بهش فکر نمی کنیم، یا حتی مایعی که باش دست می شوریم اون رو هم به صورت ماده سمی فکر نمی کنیم. درسته که اینها مواد سمی نیستند به صورتی که مواد دیگه هستن، ولی همین ها هم در صورتی که خورده بشن، در صورتی که استفاده ناصحیح ازشون بشه، میتونن عوارض سمی، عوارض گوارشی برای ما داشته باشن.
واقعا امید است که مردم توجه بکنن، پدرها و مادرها، کلانا و آدمای فهیم در رابطه با اطفال و کودکان و همینطور افراد ناتوان. دکتر صاحب، بعضی مواد شوینده و پاک کننده هستن که بو ندارن، یعنی بوی نمیتن. خب اینا حساسیت و خطرش کمتر حس میشه دیگه، کدام بوی تند و تیز و آزاردهنده نداره. اینا آیا خطرناک میتونن باشن؟ یا بعضی از مواد شوینده اصلا معطر و خوشبو هستن؟ اینا خب وقتی خوشبو هستن که اصلا رعایت نمیشه. لطف کنین در این زمینه توضیح بدین که خانم ها، آقایان و شنوندای ما متوجه باشن که شوینده های معطر و خوشبو خطر دارن یا نی.
اولا تمام اینها مواد شیمیایی هستن، یا اسیدن یا قلیا. ممکنه اون ماده بو نداشته باشه، ولیکن در مخلوط شدن با ماده دیگه ایجاد گازی بکنه که سمی باشه. فرش شورها، پاک کننده های فرش که ما به صورت مداوم داریم استفاده میکنیم، بو نداره. شما بوی چندانی نمیشنوی، اگرم بوی بشنوی بوی خوشایندی ازش میاد. و این مواد درسته که عوارض ریوی ندارن، ولی حاوی سموم عصبی هستن. موادی هستن که روی سیستم اعصاب میتونن اثر بذارن، در طولانی مدت باعث مشکلات عصبی بشن، حتی دیده شده با اینها سرطان دیده میشه.
بله،
لذا میگم این خیلی بو نداره. در محیط بسته هم کار میکنیم باهاش، زودتر هم خشک بشه. اکثرا هم دلشون میخواد زودتر این خشک، شاید هم یه گرمایی به کنارش بذارن که این زودتر خشک. و این ماده بو نداره. جلاسنج ها، شما ماده جلاسنج رو دم عید که میشه ظرف فلزی داشته باشین. اگر یک وقتی ظرف نقره‌ای در خونه باشه میخوایم اونا رو تمیز کنیم، اینها هم حاوی موادی هستن، بویی هم حس نمی کنین چندا، ولی حاوی موادی هستن که میتونن سرطانزا باشن. باید در محیطی استفاده بشن که قشنگ تهویه داشته باشه، باید با دستکش استفاده شن. اینها میتونن عارضه ایجاد کنن بدون اینکه هیچ بویی داشته باشن. از اون ور مواد بودار خیلی هم خوشبوه، در دستمال کاغذی که معطره. این مواد شامل فتالات هستن.
بله،
فتالات برای خانم های اختلالات هورمونی مختصر ایجاد میکنه، ولی برای آقایون میتونه چیکار کنه؟ میتونه منجر به اختلالات باروری بشه. یعنی این خوب باشه اگه بوی بد داره، بد باشه اگه اصلا بو نداره، هیچ مشکلی نداشته باشه. اینها همه مواد شیمیایی هستن، همه میتونن عارضه ایجاد کنن. اگر یک پیام بخوایم داشته باشیم اینه که ده قاعده استفاده بشه، در فضایی که تهویه مطبوع داشته باشه استفاده بشه.
بله، تشکر. دکتر صاحب، یکی از سوالات در مورد خوشبو کننده های مورد استفاده است. امروز در بعضی از خانه ها و منازل یا بعضی از دفاتر و ادارات از مواد خوشبو کننده زیاد استفاده میشه. یعنی این مواد میتونه مایع و آبکی باشه یا اسپری ها و افشانه ای باشه که به بهانه‌های مختلف از خوشبو کننده ها استفاده میشه. بعضی ها میگن که ما وقتی از این مواد استفاده میکنیم یک سوزش در داخل شش خود و ریه خود حس میکنیم، اذیت میشیم و باعث آزار و اذیت ما میشه. میخوایم بگیم که استفاده از این خوشبو کننده ها مفید است، یعنی مضر است، تاوان داره؟ اصلا خوب است استفاده از این مواد، از این خوشبو کننده ها؟ همینطور بعضی شیشه پاک‌کن های الان هست که برای ماشین و برای خانه و شیشه های خانه، آینه و چیزا استفاده میشه، اینا هم خوشبو کننده است. اینا را شما یک توضیحات بدین که مردم متوجه باشن.
من خوشبو کننده میتونن باعث علائم ریوی بشن، میتونن باعث تشدید آسم بشن و بجز علائم ریوی عوارض طولانی مدت هم دارن. توصیه میشه که خوشبو کننده ها رو خیلی استفاده نکنیم. یه نکته دیگه در مورد خوشبو کننده، اخیراً موادی اومدن توی بازار که این مواد میتونن بودار باشن. یعنی مثلا شما سفید کننده با بوی خوش معطر داری یا شیشه پاک کن معطر داری.
بله،
اینها مطالعه شده، دیده شده، خصوصا اونایشون که با بوی لیمو هستن و با بوی کاج هستن. اینها میتونن خودشون ایجاد علائم کنن، با اینکه وقتی استفاده میکنیم خیلی حال بهتری بهمون دست میده. یکی از عللی که عارضه ایجاد میکنن اینه که چون ما بوی خوش میشنویم بیشتر استفاده میکنیم، و خصوصا در ترکیب این دوتا ماده میتونه موادی متساعد شه که برای ریه مضر باشه. در نتیجه استفاده از مواد خوشبو کننده، حالا به جز اون افشانه ها، خودشون از طریق زیاده مصرف کردن میتونه منجر به مشکل شه. دوم این که چون خوشبوه ما نفس میکشیم از اونجا، اگر یه چیزی بوی بد بده سعی میکنیم نفس نکشیم، ولی وقتی که یه چیز خوشبو زده رفته باشین دیدین از این شیشه پاکونا که استفاده کردن، شما میگین به به چه بوی میاد، نفس میکشین، منجر به عارضه میشه. همینجا یه نکته ای رو استفاده کنم که اخیراً هم استفاده ازش بیشتر شده.
بله،
استفاده از افشانه ها، یعنی سفید کننده رو میریزه تو افشانه استفاده میکنه، این باعث تشدید عارضه ریوی میشه و خودش هم ازش نفس میکشه. و بسیار بسیار استفاده از افشانه در تمیزکاری مضره. در رابطه با تمیز کردن توالت و دستشویی ها یادمون باشه، خصوصا چون جاهای کمتر تهویه شده ای هستن، یادمون باشه باید سعی کنیم کمتر نفس بکشیم. همینجور در استفاده از مواد جلاسنج، درسته که ساده است بگیم کمتر نفس بکشیم، ولی به صورت آزاد اون تو هی نفس نکشیم. ما میدونیم که وقتی داریم کار میکنیم، خصوصا اگر تی میخوایم بزنیم، یه تقلای تنفسی، تقلا اضافه میشه، حجم مواد بیشتری، حجم بخارات بیشتری داخل ریه میشه. ترجیحاً در فضای بسته که کار میکنیم باید اصلا سعی کنیم نفس نکشیم، نه اینکه از بخارات استفاده. یه دقیقه شما بزنین بیاین بیرون از اون فضا، دوباره نفس بکشین، دوباره برین کارتون انجام. تهویه اول و آخر این جلسه فقط تهویه باید باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و مشکلات به خاطر مواد شوینده و پاک کننده ها و سفید کننده ها، اگر در یک خانه، در یک جای محل کار، در منزل یا هر جایی یک کسی، یک خانومی، یک آقایی، طفلی به خاطر استفاده از این مواد شوینده یا پاک کننده و ضد عفونی کننده دچار مشکل شود، یک مشکلات امتی جدی برش پیش بیاید، برای چشمش، برای پوستش، برای ششها و ریش، برای تنفسش، چی کار باید شود تا زمانی که دکتر برسن، تا زمانی که کلینیک و درمانگاه برون، چی کارهایی را شما توصیه میکنین که اورژانسی و همو به موقع تا قبل از دکتر رفتن اینا باید رعایت بکنن و انجام بدن؟
علائم میتونه بر اساس ماده شیمیایی فرق بکنه، یعنی ممکنه به صورت تنگ نفس خودش رو بروز بده، ممکنه به صورت سوختگی بروز بده، ممکنه به صورت کاهش سطح هوشیاری خودش رو بروز بده، خصوصا در کسانی که از مخلوط کردن دو ماده در فضای بسته استفاده کرده.
بله،
مهمترین نکته اینه که از اون محیط ببرنش رو میرون. مثلا اگر در دستشویی این اتفاق افتاده، در دستشویی رو باز کنن، فرد رو ببرن جلوی پنجره ناحیه بسیار دورتری، پنجره رو باز کنن تا هوای آزاد بهشون برسه. اگر داره استفراغ میکنه به یک پهلو بخوابونن که مواد استفراغ شده داخل ریه نره. اگر سوختگی پوستی یا چشمی، با مواد مایع زیادی شستشو بشه. من دوست دارم چند تا نکته رو بگم.
بله،
یکی در رابطه با پاک کننده های کف زمین، خصوصا برای پارکت ها بهتره که خانم های حامله استفاده نکنن و بذارن همراهشون استفاده کنه. استفاده از مخلوط سرکه و آب برای پاک کردن شیشه میتونه جایگزین شیشه شورها بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که توصیه های شما و راهنمایی های شما مورد استفاده شنوندگان عزیز قرار بگیره. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
بارش رحمت الهی باریدن گرفته. لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم، لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان بسوی نور. بسوی روشنی، بسوی ضیافت الهی.
قبول باشه عبادت ها، مناجات های شما مؤمنان در این روزهای پر خیر و برکت. همچنان شننده رادیوی خودتان، رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
روزدار مومن خوش کن زبان خود را، روزدار مومن خوش کن زبان خود را، از غیبت و تزلل دست و دهان خود را، از غیبت و تزلل دست و دهان خود را، دست و دهان خود را. روزدار مومن خوش کن زبان جنگ و جدال و بگذار، قرآن بخوان بیشتر، جنگ و جدال و بگذار، قرآن بخوان بیشتر، کن عزت و شفاقت خرد و کلان خود را، کن عزت و شفاقت خرد و کلان خود را. شوم قربان چشمانم با چشمان یا رسول الله، برو با ما ستانت را با مشگان یا رسول. سردار عالم رسان سلامم، با سردار عالم رسان سلامم، با هاشای خوبان رسان پیامم، با هاشای خوبان رسان پیامم، رسان پیامم، با سردار عالم رسان سلامم، سردار عالم رسول
سلام. اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید، رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. دوستان، سفر و چکر داریم. ماه مبارک رمضان است و ما در حد بضاعت برنامه قصد داریم از مردم افغانستان در ماه رمضان بگوییم و آشنا شویم. اگر شما از نقطه‌ای به نقطه دیگر از شهر سفر کنید و در حین سفر اذان مغرب شود، شاهد یک رسم مقبول و زیبا خواهید بود. مردمی که خوراکی به همراه دارند آن را به سرنشینان داخل موتر تعارف می کنند که افطار کنند و او را در ثواب خود شریک بسازند و این نشان از عطوفت اسلامی بین این مردم است. اما از سوی هم در نزدیک های افطار شاهد جمعیت قابل توجهی از نیازمندان هستیم که از مردم درخواست کمک دارند، حتی دانه اینان.
در ماه رمضان پیش نانوایی ها همیشه خانم ها، کودک ها و مرد ها جمع میشن تا کسی که یک لقمه نان برای خانه خود میخره برای زنا هم کمک کنه. در بین زنا همچنان مستحقین میباشه، اما در بینشان با وجود که مستحقا میباشه یک تعداد کسایی هستن که نان میخرن، خودش، دخترکش، شوهرش، دیگه طفلکش چند نفر میان نان جمع میکنن، مثلا 100 دانه، 200 دانه، 300 دانه نان بازیره میبرن در سر چوب. مثلا یک دانه نان که 10 افغانی قیمتش است، او را به 5 افغانی باز می‌فروشند. یعنی یک رقم کار مافیایی شروع کردن. من نمی‌فهمم که کدامش است، اما اینطور کسا هم در بینشان است. من امروی نانوایی گپ بزنم ببینم که نانوایی چی میگه. واقعا کدام شما میتونین امروی ما گپ بزنین؟
شما بر چی اومدین خاله؟ چی میگین؟
ما بریزینم نان، یک لغمه نان،
یک دقارم باشین؟
یک کسی پیزار شو یک لغمه نان بر ما بتن، کارگر نداریم.
شما چند دانه نان جمع میکنین باز میرین خانه تا؟
یکان را زیاد نمیبریم.
چند نفر هستین در فامیل؟
فامیل در 12 نفر.
12 نفر کی هست ایخده؟
اولادم، نواسای.
در 12 نفر چند نفرش کارگر است؟
2 نفر ایران دارم، خلاص دیگه در ایران هست.
خودتا ایش ایران رفته، 10 نفرش.
آه.
ما این رمضان است، مقصد گوش کنین، راست بگوین.
راست میگه، میش کس
روزه قبول نمیشه. شما روزانه چند دانه جمع میکنین نان؟
روزانه یکان دفعه یک دانه نان میبریم، یک دانه نان میشه و دو تام میده.
چند دانه جمع کنین باز میرین خانه؟
تا شما میشینیم خفتن با
نه، چند دانه جمع شوه باز میرین؟
یعنی 4 شوه 5 شوه باز میرین.
سلام،
نانا جوره ایست یا تاقه ای؟
نانا اینا جوره ایست اینا تاقه ایست.
این زنایی که جمع میشن تا چند به جمعه شما میباشن؟
این تا شما میباشه یا هرچی که میگم از اینجا برین نمیرن و در دیگه.
فکر میکنه به اندازه فامیل خود جمع میکنن نان یا زیادتر هم جمع میکنن؟
بالا بعضی روز میکنن بعضی روز نمیکنن، بعضی روز مردم میاد و در زیاد نان خیرات میکنن.
زیاد هم جمع کنن بازم شیشتن؟
بازم شیشتن.
اینمی تعداد است یا دوگاه هم هست میاین؟
نه اینمی تعداد است، امروز انوز اقلا زیادتر شده، دو سه نفر زیادتر شده.
اگر قرار باشه برای زنان نان ما بتیم به اندازهشان شاید برن از اینجا؟
والا اوره دیگه خودشان
از خودشان گپ بگی.
آها دیگه از خودشان دیگه.
شما نان دارین درست؟ نان دارین؟ باش من گپ بزنم اول امرایشان. خب پین پین دانه نان برتون بتیم میرین خانیتون؟ خواه سعیز مقصد نانا یک نمانین در بینش که رمضان است، باز گردن ما و شما بسته نشه.
ماه مبارک رمضان است، ماه مهمانی خداوند است و مردم فعلا مردم شریف کابل واقعا به بسیار مشکلات گرفتار است. نرخ ها بسیار سرسام‌آور بالاست دیگه، هیچ چیز گفته نمیتونم از اینکه به حد اندازه مشکلات دارن دیگه. از خیرینه که فعلا در افغانستان است و در کابل است، امیدوار هستم امرای مستحقین زیاد دستشون بگیره، زیاد کمکشون کنه.
حکومت خواستار هستیم که باید یا بگردین پرسان کنید از مردم که چی کسیم یا کمت هست یا زیاد هست کم هست چی مشکل دارین. اگر زیاد باشه باید یا را بگه کم کنید کمت هستانه، اصلاح کنن مشکل نارا، مشکل چی هست مشکل باید پیدا کنن. اگر مثلا کدام خرید کیا جنس خرید میکنن یک کمت بر زیاد میای یا بشان ارزان میای خود زیاد کمت سادا میکنن.
نماند سفر و قرارم بیا که دل تنگم یه غصه هر نفسه میدرم یه سهر نفسی می درم یه خرم
بی. با برنامه سفر و چکر همراه شما هستیم. امید که این برنامه معلومات مفیدی را درباره افغانستان به شما بدهد.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوستان و هم سفران، در بخش دوم برنامه باز هم از سیلوی مرکزی کابل خواهیم گفت. تعمیر و ساختمانی عظیم و بلند که از فاصله های بسیار دور دیده می شود و زمانی فعالیت چشمگیر در حصه آرد کردن گندم و تهیه محصولات خوراکی داشت.
ما در مرحله آخر هستیم، جایی که تمام پروسس و کارا خلاص میشه. اینجاست که ایبوجی های آرد گرفته میشه، در این قسمت بند میشه و آرد پر میشه و بعدا به بازار عرضه میشه. درست است؟ اینمه تو اینکه زور کار داره دیگه. دیگه خوب باید محکم کنن به خاطر که بوجی دیگه چی نشه.
باز کش میشه؟
آرد پر میشه.
این آرده؟
این دیگه بوجی های 50 کیلویی
سنید؟ 50 کیلویی سنید پتشا.
بسیار مالی گدلم نشد که در یک فضای خوب بیایم و یک جای خوب بیایم. آمدیم در سر بام سیلو با عزیزایی که اینجا هستن و کسایی که مسئول هستن، میخوایم بیشتر صحبت بکنیم. تمام کسایی که مسئول هستن اینجا هنوز در این قسمت بام تا هنوز نامده بودین؟
در این قسمت هم بخش مسئولش آمده، اما منصبی داری خودم بابا نامده
بودم. بسیار ماندام شدین دیگه، قزینا رو بالا آمدین، دستایتان درد نکن، پایایتان درد نکن.
شما بسیار خوش آمدین.
سلامت زنده باشین.
خاکور به این
نه خواهش میکنین. حالت
آمدین شما از ما خبر گرفتین، اول ما را گرفتین. خدا کنه که این مشکلات ما را به گوش اولیای امور برسانین.
بخیر.
به یک پر کا با یک جو نفروشن. یک نهاد عامل معرفی کشور است، باید به این عطف توجه کنن.
دقیقاً
توجه کنن.
تشکر از مهمان نوازیتان، واقعا لطف کردین. از اینکه قدر مهمان نوازی کردین شما. میایم بخیر، میایم بخیر. خب دوستای عزیز، از گزارشی که ما آماده کردیم خدا کنه که استفاده کرده باشین. مشکلات و جنجال ها واقعا زیاد است. متاسفانه که اینا تولید نداشتن، اما ذخیره گندم دارین و تولید مستقیم
دارین.
تولید شخصی دارین. بسیار خب، تشکر از شما. خداحافظتان.
سیلوهای دیگر شهرها هم شرایطی بهتر از کابل ندارند. جنگ‌ها و سوء مدیریت و نبود بودجه صدمات شدیدی به آنها زده و اگر هم فعالیتی داشته باشند بسیار محدود است. هرات، کابل، مزار شریف، پلخمری و قندهار هر کدام این ساختمان‌های مشابه سیلوی دولتی را دارند. اما به دلیل پرچوی‌ها کار آسیاب کردن گندم‌ها توسط آسیاب‌های شخصی در آبادی ها صورت می گیرد. تشکر فراوان که همراه ما بودید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوه های سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
و زمان پخش برنامه فروپاشی از درون رسیدیم. پیشکش علاقمندان می‌گردد به مدت 20 دقیقه.
تحلیلی بر نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی.
از فروپاشی از
فروپاشی از درون.
بنام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم آخرین برنامه فروپاشی از درون در سال 1402. پیشا پیش فرار رسیدن سال 1403 را خدمت یکایی که شما عزیزان روزداران مؤمن و خداجو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز کنید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. یکی از مهمترین رخدادهایی که در طول روزهای گذشته بار دیگر در حوزه غزه جلب توجه کرد گرسنگی مردم و خصوص کودکان غزه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با آن اشاره کردند. مردم غزه که در نتیجه این جنگ وحشیانه از خانه های خود آواره شده اند و تا امروز توانستند از جنایات شنیع دشمن جان سالم به در ببرند و زنده بمانند، در میان ازدحام شدید جمعیت در چادرها زندگی می کنند و از دسترسی به ابتدایی ترین نیازها هم محرومند. این مردم امسال در حالی به استقبال ماه رمضان رفتن که میتوان گفت ماهاست روزه هستند، چرا که در باریک غزه به ویژه شمال این منطقه که مدت هاست به طور کامل از همه کمک ها محروم شده به ندرت چیزی برای خوردن پیدا می شود. روز دوشنبه هفته گذشته مصادف با اولین روز ماه رمضان در غزه 3 طفل بر اثر گرسنگی و تشنگی شدید در بیمارستان کمالادوان در شمال باریک غزه جانشان را از دست دادند تا تعداد کودکانی که بعد از رسیدن به بیمارستان از شدت گرسنگی جان دادند به 21 نفر برسد. اما امروز مردم غزه در حالی در ماه رمضان روزه می گیرند که به سختی می توانند برای سحری غذای ناچیزی پیدا کنند و امید به افطار هم ندارند و مدام مجبورند صدای مهیب بمباران را بشنوند و نمی دانند تا شب زنده می مانند یا به سایر شهدا می پیوندند. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. با توجه به اینکه جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه همچنان ادامه داره، یه هفته هم به این موضوع میپردازیم. در رابطه با سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه اشاره کردیم. باید خدمتون بگیم که این سیاست درباره اسرای فلسطینی هم پیگیری شده. تا پیش از آغاز جنگ غزه در هفته اکتبر 2023 شمار اسرای فلسطینی در زندانهای صهیونیست حدود 5000 نفر بودند. تا یه 5 ماه گذشته ما که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی علیه غزه شده، شمار اسرای فلسطینی تقریبا دو برابر شده است. مطابق اعلام باشگاه اسیران فلسطینی، 9100 فلسطینی شامل اسرای کودک و زن در زندانهای رژیم صهیونیستی بسر میبرند که در وضعیت بسیار بغرنج قرار دارند. یکی از جنایت‌هایی که رژیم اشغالگر قدس علیه اسرای فلسطینی مرتکب می‌شود، گرسنه نگه داشتن اسراست. سازمان زندان‌های رژیم صهیونیستی به طور سازمان یافته سیاست گرسنه نگه داشتن اسرا را اجرا کرده است. در واقع سیاست گرسنه نگه داشتن اسرا از جمله خطرناک‌ترین سیاست‌هایی است که رژیم اشغالگر قدس از 7 اکتبر گذشته تا کنون در کنار شکنجه اسرا از جمله اسرای زن و کودک در پیش گرفته است. کمیته امور اسرا و آزادگان وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین چندی پیش نسبت به سیاست گرسنه نگه داشتن اسرای فلسطینی که توسط مقامات رژیم صهیونیستی در زندان‌های این رژیم دنبال می‌شود هشدار داد. این کمیته در بیانیه‌ای با استناد به دیدار وکلای خود با تعدادی از بازداشت شدگان فلسطینی اعلام کرد متوسط کاهش وزن اسرای فلسطینی در زندان‌های صهیونیستی بین 15 تا 25 کیلوگرم است. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده‌های عزیز که همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. در رابطه با آخرین تحولات جنگ غزه صحبت میکنیم. اشاره شد به سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه. در ادامه بس میتونیم خدمتتون بگوییم که در هفته گذشته ارتش رژیم صهیونیستی بارها با حمله به مراکز توزیع کمک و امداد رسانی به مردم غیر نظامی باز هم مرتکب قتل عام غیر نظامیان شد. انتقادهای جهانی از تحمیل سیاست گرسنگی بر مردم غزه و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه هم البته همچنان ادامه دارد. مارتین گریفیتس در حساب کاربری خود در رسانه ایکس نوشت توزیع کمک‌ها در غزه باید به شیوه امن و قابل پیشبینی انجام شود. عدم تأمین این شرایط بی‌رحمی است. گریفیتس با انتقاد از گزارش‌ها مبنی بر کشته و زخمی شدن 175 نفر از افرادی که در غزه به دنبال دریافت کمک بودند با قاطعیت گفت این حوادث نباید ادامه یابد و همچنین بر ضرورت پایان دادن به جنگ در غزه تاکید کرد. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در گفتگو با شبکه آمریکایی پی بی اس از تغییر نگاه افکار عمومی نسبت به جنگ غزه و کاهش حمایت جهانی از رژیم صهیونیستی سخن گفت و افزود مردم بیشتر نگران چیزی هستند که من مطمئنن میتوانم آن را قتل عام بنامم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به بحران انسانی در غزه هم پرداخت و تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح در جنگ استفاده میکند و ادامه داد صدها هزار نفر به معنای واقعی کلمه از گرسنگی میمیرند، از جمله بسیاری از کودکانی که بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. بوریل با طرح این پرسش که چرا در غزه گرسنگی وجود دارد توضیح داد زیرا کمک‌های امدادی کافی وارد غزه نمی‌شود و اسرائیل با کنترل مرزها مانع آن شده است. بنابراین این نتیجه گیری که اسرائیل از گرسنگی به عنوان سلاح در جنگ استفاده می‌کند منطقی است. اینطور نیست. شما از آمدن حمایت‌های بشردوستانه جلوگیری می‌کنید و مردم از گرسنگی می‌میرند. آیا این علت و معلول منطقی نیست؟ بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه صحبت میکردیم، به خصوص سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه و حملاتی که به مراکز توزیع کمک و امداد رسانی به مردم غیر نظامی میشن. اما با وجود آن که جنایات همچنان ادامه داره، اکثر کارشناسان تاکید دارند که در صورت توقف حمایت های امریکا از رژیم صهیونیستی این رژیم توان ایستادگی در برابر مقاومت را نخواهد داشت. با هم تحلیلی در ادامه برنامه بشنویم از دکتر علیرضا تقوی نیا، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
ببین اول اینو بگم، اروپایی ها تمام ادعاهاشون در مورد حقوق بشر و حقوق انسان ها دروغه. اگر هم الان دارن چنین مسئله رو مطرح میکنن به چند دلیل هست. اولین دلیلش این هستش که اتحادیه اروپا داره از اتفاقاتی که در منطقه غرب آسیا و دریای سرخ به شدت متضرر میشه.